موضوع عرایز ما سوره مبارکه مؤمنون بود. بخشی از سوره رو مطالبش رو عرض کردیم، حالا رسیدیم به آیات 23 تا آیات 54 که معمولا مرحوم علامه این آیاتی که با هم دیگه ارتباط معنایی دارن به هم دیگه متصل میکنه در یه فصل. این فصل آیاتش مربوط به داستان انبیاست که از جناب نوح شروع میکنه. با این آیات شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم فلو شاء الله لانزل ملائکتم ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین ان هو الا رجل بهی جنتون فتربصوا بهی حتی حین قال رب انصرنی بما کذبون فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا فاذا جاء امرنا و فار التنور فاسلک فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبب علیه القول منهم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون فاذا استویت انت و من معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. این بخش فقط مربوط به داستان جناب نوحه. نکته اول این که یکی از صنایع بسیار مهم در ادبیات ایجازه. ایجاز اینه که شما بتوانید در عبارتی کوتاه مطالب فراوان بگید. انقدر ایجاز مهمه که با وجود اینکه علوم بلاغت 3 علمه، معانی و بیان و بدیع. یکیش معانیه، خود معانی 8 بابه، از این 8 باب یه بابش اتناب و ایجاز و مساوات. ایجاز خودش یه بخشی از اون بابه، یعنی اون باب خودش 1/8 معانیه، معانی خودش 1/3 علوم بلاغته. ولی انقدر این ایجاز مهمه که بعضی میگن مثلا بلاغت یعنی ایجاز. اون وقت از این سند تو قرآن ما خیلی دیال فراوان داریم که در قالب یک عبارت کوتاه مطالب فراوان. یه قسمتش همینجاست، شما الان در یه عبارت تقریبا از آیه 23 تا آیه 28 5 آیه، تو 5 آیه کل داستان نوح بیان کرد با کلی ریزکاری هایی که حالا اینا وقتی که شگافته میشه کلی مطلب از هر کدوم از فرازهای این عبارت بیرون میاد. تو در واقع باید بگیم یه داستان رو تو 5 جمله گفت، اینو میگن ایجاز. حالا تازه این مقدارش که ما میفهمیم، ولی ریزکاریاش وقتی روشن میشه میبینیم یک دریا مطلب در یه عبارت کوتاه. علامه میفرماید که بعد از اینکه خداوند نعمت عظامش رو به مردم تذکر داد و از توحید سخن گفت و داستان مؤمنی بیان کرد و صفات مؤمنینو، حالا میخواد اجمال دعوت انبیا رو از نوح تا عیسی بیان کنه، چون این سوره مؤمنونه. خب مؤمنون کسانی هستن که تو این مکتب تربیت شدن، یعنی در مکتب انبیا. حالا ذکری از مکتب انبیا میخواد به میون بیاره. شروع کنه با داستان حضرت نوح، فرمید که لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. فراز اول آیه این است که ما نوح به سوی قومش فرستادیم. اون وقت جناب نوح دعوتش چی بود؟ محتوای دعوتش میفهمید محتوای دعوتش این بود که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، این دعوت بود، یه جمله بیشتر نبود. اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، اولش میفهمید اعبدوا الله، دعوت به عبادت الله، دعوتون الی عبادت الله و رفض و عبادت الالهه من دونه، دعوت به عبادت الله، ترک عبادت سایر آلهه، چون این مخاطبینش که وثنیین بودن اینا ملائکه و جن و قدیسین و اینا رو میپرستیدن. بعدم تعلیل میکنه میفهمد ما لکم من اله غیره. حالا برای اینکه روشن بشه که محتوای این دعوت چیه، دو تا کلمه رو اگر اینجا شرح بدیم این دعوت محتواش روشن میشه. انبیا حرف طولانی نمیزدن، یه حرف بیشتر نداشتن. رسول خدا فرمودی که قولوا لا اله الا الله تفلح، یه جمله سنش لا اله الا الله اگه بگین رستگار میشه. اینجا میشون فقط اعبدوا الله، همین. یعنی دعوتش همش یه جمله فعلیه بوده که این جمله فعلی ست کلمه میشتن نیست، اعبدوا الله. جمله بعدی هم تعلیلشه، اگه یکی بپرسه چرا، میگه چون که مالکم من اله غیره، دلیلش اینه. حالا ایشون میفهمید که عبادت اصلا یعنی چیه که اعبدوا الله. میفهمد العبادتو توجه من العابد الى المعبود، عبادت توجه عابد به معبوده. خب اعبدوا الله اینجا در مقام در حقیقت فقط رساندن پیام عبودیت الله نیست، در مقام مثل اینه که دوتا غذا روی میز باشه، یکیش بر من ضرر داره، شما میگید اون غذا رو بخور، یعنی یکی رو نخور. اعبدوا الله یعنی فقط اعبدوا الله، نه اعبدوا غیر الله. چرا؟ چون ما لکم من اله غیره. حالا این کلمه اله یعنی چی؟ کلمه اله یعنی آنچه که انسان واله اوست، اونی که آدم بهش وله داره، اونی که آدم بهش وله از توجه شروع میشه، هر چقدر شدت پیدا میکنه به وله بیشتر نزدیک میشه، تا جایی که به قول ما تو فارسی هم لغت داره میگه فلانی واله و شیدای فلانی، یعنی همش فکر اونه. خب انسان به چی واله میشه؟ طبیعتاً به چیزی واله میشه که اون چیز براش یه اثر مثبتی داشته باشه. اگه آدم یه چیزی براش اثر مثبت نداشته باشه، واله و شیدای اون نمیشه. حالا آدم یا واله یه منظره زیبا میشه، یا واله یک صدای زیبا میشه، یا واله یک کمال خلاصه میشه. به هر حال اون چیزی که انسان والهش میشه از جنس یک کمالی است که برای انسان یه آثاری رو داره. پس در کنه لغت اله، لغت مؤثر نهفته است. اینه که یکی از علما بزرگان گفت لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، بشکافی توش اینه، چون انسان به چیزی توجه میکنه براش تأثیر داشته باشه. الان تمام مردم دنیا از صبح تا شب دنبال چیزی میدونن که براشون اثر داره. اگه بگن دنبال چی میدونی، یه مصداقی رو میاره، از اون مصداق اثر میطلبه. حالا مثلا داره دنبال یه جایی میگرده بره روزه، خب از روزه اثری میطلبه دیگه، اعتقادی داره که روزه رفتن یا اثر معنوی داره یا در زندگی مادیش اثر داره یا آخرتش رو میسازه، هر چی. اگه دنبال پول میدوه چون پول صاحب اثر میدونه، پس دنبال اثر، دنبال مؤثر میدوه. خب اینجا طبیعتاً این آیه مصداقش اونا هن، چون اونا فکر میکردن مثلا ملائکه مؤثرن، فکر میکردن که ارباب مؤثرن، برای عالم اربابی رو قائل میشدن. ولی وقتی یک کمی از این تجوز در لغت و مجاز در لغت و این ظاهر ابتدایی لغت شما کنار میزنید، میبینید که این اله همه مصادیق زندگی ما رو میگیره. یعنی تمام اون چیزهایی که ما ازش طلب اثر میکنیم، تمام اونها یه جور اله ماست. قرآن هم این حرف رو تایید میکنه، میفهمد افرأیت من اتخذ الهه هوا، ندیدی کسی که الهش رو هوای خودش گرفت. یعنی چی؟ یعنی فقط توجهش به هواشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حقشناس رو، چون گفت با توپ زدن تو کله من، خیابون داشتم میرفتم، گفتم آقا چرا اینجا این کار میکنی؟ گفت دلم میخواد. بعد میگه گفتم بهش خب دلت خواسته که اینجوری شده دیگه، به حرف دلت گوش کردی که اینطوری شده. میگه چرا این کار میکنی؟ میگه دلم میخواد. چرا کار مردم رو نمیندازی؟ میگه دلم میخواد. برو هر کاری میخوای بکنی بکن، این خداش هواشه. بعد پیغمبر خدا میفرماید که مقبوضترین خدایی که در روی زمین پرستیده شده اله هواس. خیلی خدایان پرستیدن از همه مبغوض‌تر در نزد خدا هواست. اصلا این دنیا برمه بدبختیاش محصول هواست. در نتیجه وقتی یک کمی از این تعبیر انسان جلوتر میره، متوجه میشه که این دعوت، دعوت به توحید و فقط دعوت به نفی آلهه‌ای مثلا بت‌ها و ملائکه و نمیدونم شفا و اینا نیست، مال ما هم هست و بسیاری از آیات دیگه قرآن هم همینه. چه بسا این که در ذیل اون آیه‌ای که خداوند تلاش بیهوده کفار رو توصیف میکنه، میفرماید ان الذين كفروا اعمالهم كالسراب، یعنی سراب کفار اعمالشون مانند سراب در بیابانه. علامه میگه این کفار اصطلاحی نیستن، ما هم هستیم، داره یه ملاکی میگه که این ملاک در ما هم هست دیگه. بعد وقتی تصریح میدیم میبینیم همه ملاک‌ها در ما هست، فرعون هست، هامان هست، قارون هست، بعد از اون طرف موسی هم هست، عیسی هم هست، در نتیجه داستان زندگی ماست. پس پیام درست یه جمله فعلی است، اعبد الله، ولی رفض یعنی ترک توجه به غیر خداست. یعنی انبیا اومدن میگن آ به غیر خدا توجه نکنید. حالا اینجا ما همیشه این تذکر رو در کنار این عرضمون میگیم، هر چه آدم تذکر میگیم بازم بعد به ما اعتراض میکنه، ولی ما میگیم دیگه، ما قیدش رو میگیم دیگه، ترک توجه به غیر خداست نه استفاده از غیر خدا، ترک توجه قلبی به غیر خداست نه توجه ظاهری. ولی همه انبیا وقتی تشنه میشدن آب میخوردن، همه انبیا گرسنه میشدن غذا میخوردن، همه انبیا بیمار میشدن دارو میخوردن. استفاده از اسباب با توحید هیچ منافاتی نداره، اصلا ما مأموریم به استفاده از اسباب. اصلا مگه میشه تو این عالم از اسباب استفاده نکرد؟ همین الان من دارم از کلی از اسباب استفاده میکنم، این کتاب سبب، این بلندگو سبب، خود هنجرم سبب، گوش مبارک شما سبب، دارید ازش استفاده میکنید، چشمتون سبب، پاهاتون و ابزارتون سبب، این همه اسباب دیگه، مگه میشه آدم تو این عالم از اسباب استفاده نکنه؟ ولی سخن در اینه که آیا این اسباب مستقلن؟ آیا تأثیر مال این اسبابه یا یک مسببی پشت سر اون اسبابه؟ قرآن از اول تا آخر یه حرف بیشتر نداره. با یکی از دوستان که تشریف دارن صحبت کردیم، بهش گفتم ببین من از اول تا آخر همه سخنم یه حرف بیشتر نمیزنم، من تو از زاویه‌های مختلف، ما همش یه حرف میزنیم، حالا چون قرآن همش یه حرف میزنه، قرآن از اول تا آخر خدا رو در چه پنجره‌های مختلف معرفی میکنه. حالا شما زیارت جامعه شرح کنی به همینجا میرسین، دعای مکارم الاخلاق شرح کنی به همینجا میرسین، مصباح الشریعه بخونیم به همینجا میرسین، المیزان بخونیم به همینجا میرسین، سوره مؤمنون تفسیر کنیم به همینجا میرسین، سوره بقره میگیم به همینجا میرسین. یه جمله است همش دعوتش، یه اعبد الله. خب این یه جمله همه دین این توه، اعبد الله یعنی شما باید چرا؟ چون ما لکن من اله، الهی غیر از اون ندارید. در لغت عرب وقتی سر نکره من زائده میارن نفی استقراقیه، نفی استقراقی اینه که یه وقتی از شما 100 تا مهمون دعوت کردیم، بعد یکی از بیرون از شما سوال میکنه، مهمونا اومدن، شما اونا رو نگاه میکنید ببینید مثلا 2 نفر اومدن، 2 نفر در مقابل 100 نفر حساب نیست دیگه، بعد میگه نه هنوز کسی نیومده، کسی نیومده، 2 نفر. ولی وقتی حتی اون 2 نفرم نیومدن، اینجا دیگه یه لغت دیگه بکنم، میگه هیچ کس نیومده. این هیچ کس یعنی حتی یه نفرم نیومده، معنی من تو لغت عرب اینه. در نتیجه وقتی مثلا تو قرآن میگه ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، یعنی تمام انبیا رو مسخره کردن. وقتی میگه ما تأتیهم من آیت الا کانوا به یستهزئون، یعنی تمام آیات خدا رو مسخره کردن، یعنی حتی یه آیه خدا هم از زیر پر تمسخر انسان ها فرار نکرده. اینجا میفهمد ما لکم من اله، شما هیچ الهی ندارید، یعنی هیچ مؤثری ندارید. کجا میریم؟ والای کی میشین؟ اینه تذهبون، انا تصرفون، انا توفکون، ذالکم الله رب بکن، این خدای شماست، انا تصرفون، کجا میرین؟ اینجا یه جمله است. حالا شما این یه جمله رو باز کنی میشه کل قرآن، میشه کل دعوت انبیا. میگه شما ما لکم من اله. خب حالا اگر اون شد اله، پس من باید چی بشم؟ میگه شما باید بشین عبد. در مقابل اله انسان عبد دیگه، ما عبد و ذلیل صاحب اثریم دیگه. این همه مردم دنیا شلا ما جزشون نباشن، ولی حالا ما خودم سردسته اهل دنیا دیگه، ما همه ذلیل و واله، ما شما بزرگواران نمیم، ما واله اسباب و عللیم دیگه، یه سبب از ما بگیرن زندگیم به هم میریزیم، صبح تا شام دنبال اسباب میدویم دیگه. خب اسباب اله ماست، ما عبد اوناییم. عبد میگه توجه از عابد به معبود. عبد در لغت عرب یعنی برده، یعنی کسی که از خودش هیچ اختیاری نداره. خب من چه اختیاری دارم؟ نه آسمان دست منه، نه زمین دست منه، نه خودم دست خودمم، قرآن میگه قلب دست خداست، نه نفعمو میدونم، لا یملک لنفسه نفعه، اینا یا دروغه اینا که گفتم یا راسته. لا یملک لنفسه نفعه ولا ضرر، نفعمو نمیدونم، ضررمو نمیدونم، موتم نمیدونم، کی حیاتمو نمیدونم، زندگیم دست خودم نیست. کسی میتونه بگه من زندگیم دست خودمه؟ نفعمو میدونم، واقعا ضررمو میدونم. این همه ما نشستیم یه نفع توهمی برای خودمون در نظر گرفتیم، بعد یه سال، 5 سال، 6 ماه، 7 سال، 10 سال عمرمون گذشت، بعد فهمیدیم حالا الان همه ما نمیگیم اگه برگردیم، اگه برگردیم خیلی از کارهایی که کردیم نمیکنه. البته یه جایی هم خداوند ما رو توی مسیرهای انداخت که نمیخواستیم بریم، بعد حالا میبینیم به خیره. یه جایی هم درست فهمیدیم، اتفاقا حالا اونی که مثلا فهمیدیم نفع ماست با واقعیت نفعمون با هم یکسان شده. یه جایی هم گوش به سخن عقل و شر دادیم، اونم باز درست از آب در اومده. حالا نه که همیشه ما خطا کردیم، ولی واقعا من حیث المجموع وقتی بررسی میکنیم ما اصلا نه مالک نفع خودمونیم، نه مالک ضرر خودمونیم، نه مالک موت خودمونیم، نه مالک حیات خودمونیم. بعد حالا که این چنین شد، حالا دو نفر آدم هن اینجا، آدم که اوچه ایشون خداست، ایش انسانه، انسان کیه؟ بگه تو عبدی که هیچی در اختیارت نیست. اونم که اللهه که همه چی در اختیار اونه، الهه، شاه صاحب اثره. پس نتیجه این میشه اعبدالله، عبد او باش، ما لکم من اله غیره، غیر اون الهی نداریم. اون وقت اینجا علامه فرماید که این که میگه اعبدالله، این دفع اون آلهی دیگره. ما لکم من معبود سوا، بعد ایشون این از کلمه معبود یه لغت دیگه میگه، میگه لانه لا رب غیره، چون ربی غیر خدا نداریم. شما به این کلمه رب توجه بفرمایید. رب یعنی چی؟ یعنی مربی. رب یعنی تربیت کننده. ما دو تا رب داریم، بارها عرض کردیم. یه رب اعتباری داریم، رب اعتباری همین استادا و مربیای ما هستن. استاد ما به ما یه چیزی آموزش میده، ما دیگه اونو بلدیم، این میشه رب قرار دادی. اما رب واقعی اونه که وجود اون معنا توسط اونه، بقای اون معنا هم توسط اونه. مثل تصویر توی آینه، شما وقتی مقابل آینه میستین شما رب تصویرتون هستین، یعنی تصویر رو شما تربیتش کردین، همه چیزش مال شماست، هم وجودن مال شماست هم بقاهن. فرق رب حقیقی و رب اعتباری فرق تصویر توی آینه و نقاشیه. نقاشی رو اگه نقاش بکشه خودش هم از دنیا بره، نقاشی هست، اما تصویر توی آینه تا وقتی هست که صاحب تصویر اونجا ایستاده. این میشه رب حقیقی. میگه رب شما خداست. ما هر روز 10 بار به وجود میگیم الحمدلله رب العالمین. شما تناسب اینا رو هم ببینید، الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن خداست. پس اگه آسمان کمالی داره، باران کمالی داره، زمین نید رویاند، باران سبز میکنه زمینو، اینا کماله دیگه. شما قبل از اینکه از این کمالات حرف بزنید قبلش گفتید الحمدلله. الحمدلله یعنی تمام کمالات ملک خداست. این ملک هم ملک حقیقیه، نه اعتباری. نتیجهش این میشه که رب العالمین. پس رب عالمین خداست، چون همه کمالات از آن خداست. پس هر جا کمالی هست ملک تلق خداست. این میمونم من هیچ ندان هیچ ندار، خدای همه کاره. این تاییدش کجاست؟ این یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. الف لام سر خبر مفید حسره، ضمیر فصل هم داره. فقط و فقط خداست که غنی و حمیده. وقتی ایشون میفهمد که ما لکم من معبود سوا لانه لا رب غیره یدبر، تدبیر کننده غیر خدا نداره. حتی تعبدوه و رجاءه، تا اینکه رجاء به امید رحمت کی میخوایم، کیو میخوایم عبادت کنیم؟ او خوفن من سخته، از کی میخوایم بترسیم؟ بعد میفهمد افلا تتقون، این توبیخه دیگه. وقتی که یه چنین خدایی هست که همه کاره و شما هم که هیچ کاره، افلا تتقون، موازات نمیکنید از خودتون؟ تقوای موازات از خیشتن. این پیام نوحه. یه بار آیه رو دوباره عرض میکنم، لقد ارسلنا نوحا الی قومه، ما نوحو فرستادیم. شما اینجا شنونده سوالش اینه، فرستادیم که چی بگه؟ ادامهش جواب این سواله، فقال، که اینو بگه یا قوم عبدالله ما لکن من اله غیره افلا تتقون. سه تا جمله است، عبدالله عبد الله باشین، ما لکن من اله، هیچ الهی غیر از اون ندارین، کسی تو عالم نیست که بهش توجه کنین، صاحب اثری در عالم نیست که ازش طلب اثر کنین، افلا تتقون، مراقبت نمی کنین. متقی نمیشین، تقوا این موازات هستش. خب این پیام نوح بود. نوح از روز اول آمد خدا رو معرفی کنه. بعد چی کار کردن؟ فقال الملع. حالا اینجا بدبختی جوامع مال ملع همیشه. ملع یعنی چی؟ ملع یعنی اونایی که چشم پر کنن توی جامعه، یه ده چشم پر کنن. حالا اونا یا پولدارای جامعه هن یا رؤسای جامعه هن، صاحبان امکانات، صاحبان مکنت، اینا میشن ملع. قال الملع الذین کفروا من قومه. حالا اینجا قرآن میگه اون ملع کافر. ابتدا شنونده ممکنه میگه خب معلوم ملع دو دسته بودن، ملع کافر بودن و ملع غیر کافر. اون ملع کافرها گفتن. الان میگه نه، این الذین کفروا قید توضیحیه، دلیلش هم این ادامه جمله شونه. چون اینا در ادامه گفتن که جز اراذل ما هیچ کس از شما از تو تبعیت نکرده، به جناب نوح گفتن، گفتن تو همه اراذل از تو تبعیت کردن. معلومه که خب اینا به ملائکه نمیگن اراذل، که اراذل یعنی غیر ملائکه. میگه از اینجا معلوم میشه که همه ملائکه کافر بودن. این ملائکه کافر معلومه صاحبان امکانات، صاحبان مکنت که همه کافر بودن. قال الملأ الذين كفروا من قومه، اینا گفتن چی؟ گفتن که 4 تا مغالطه کردن. یه جمله گفتن، این آیه یه آیه است، 4 تا مغالطه بشه. گفتن که ما هاذا الا بشر مثل کن. اولا این آقا که اومده داره شما رو دعوت میکنه به عبد الله، یه بشری مثل خود شماست. اگه میشه آدم تابع یه بشری مثل خودش بشه؟ یورید و ان یتفضل علیکم، میخواد سوار بر دوش شما بشه. این استدلال دومش. ولو شاء الله لانزل ملائکتم، اگه خدا میخواست ملائکه میفرستاد. ایشونو برای چه فرستاده که میگه من از جانب خدا هم. اینم مغالطه سوم. ما سمعنا به هازافی آبائن الاولین، ما تا حالا همچی چیزی نشنیدیم که یکی بیاد بگه من از جانب خدا آمدم. علامه میفرماید 4 تا مغالطه کردن. یک، گفتن بشر. خب بشر که نمیتونه فرستاده خدا باشه، بشر لوازم بشری داره، پس چون بشره دروغگوه. دو، گفتن که مؤصل استدلال دومشون این بود که خداوند اگه میخواست ما رو دعوت کنه به این پیام، باید یه کسانی که مقرب درگاهشن رو میفرستاد و اونا ملائکه. و دلیل سوم این که ما اصلا همچین چیزی رو نشنیدیم، ما نشنیدیم که حالا کسی در تاریخ انسانیت نیامده. یه دلیل چهارم هم بردن تو آیه بعدیه، گفتن ان هو الا رجل بهی جنتون. حالا جنه یا مصدر جنونه یا جنه مفرد جنه، ترجمهش این میشه که این یه مردی، ان هو الا رجلون، یه مردیه که بهی جنتون، دیوانه است، جنون رو به همه انبیا نسبت میده. یا به این جنتون این جن زده است، یعنی یه جن ازش داره از دهان این حرف میزنه. این هو الا رجل به این جنتون فتربصوا به حتی این، یعنی منتظر باشید تا این بالاخره معلوم میشه که حالش جا میاد، معلوم میشه این جن زده شده یا دیوانه شده، یه خورده تعبیلش نگیرین حالش جا میاد. این 4 تا دلیلی که اینا آوردن. بعد حالا اینجا ما که میگیم بعد، این بعدش 900 سال طول کشید. از این مقدمه تا این بعد. قال رب بنصرنی بما کذبون. جناب نوح دید که اینا گوش نمیدن، دستشو به سمت آسمان دراز کرد. رب بنصرنی بما کذبون، خدایا در مقابل این تکذیبی که اینا منو میکنن منو یاری کن. از خداوند درخواست نصرت کرد. حالا در جای دیگه قرآن این درخواست نصرتش خداوند اینطوری تعبیر میکنه که میگه، گفت که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا از اینا که هیچ کس روی زمین باقی نذار. اینجا یه پرانتز کوچیکی من باز کنم. ببینید اگه که یه نقاش مثلا یه بوم نقاشی داشته باشه، بخواد روش یه نقشی رو بکشه، حالا اجازه بدید به آشپزی مثال بزنم، ترسم به نقاش من گیر بندازی. مثلا آشپزی، من چون آشپزی کم بلدم، نقاشی بلد نیستم. فرض بفرمایید که الان می‌خوام یه غذایی بپزیم، یه پیاز داغ گذاشتیم که برای مقدمه شروع غذا. حواسمون پرت میشه این پیاز داغ کامل میسوزه. اینو چیکارش می‌کنی؟ می‌ریزمش دور. اگرم که عرضم به حضور شما یه کسی این صحنه رو ببینه، به ما نمیگه که آقا اسراف کردی. ممکنه به ما بگه که مثلا اهمال کردی، چرا گذاشتی این بسوزه. اما دیگه اون قسمت دور ریختنشو هیچ کس به ما نمیگه اسراف کردی. تازه اگه اون پیاز داغ سوخته رو بریزیم تو غذا اسراف کردیم. پیاز داغ سوخته یعنی چی؟ یعنی چیزی که از هدف آشپز خارج شده. آشپز یه هدفی داره. هدفش اینه که اون غذا رو بپزه و وقتی این شی از مسیر هدف اون شخص خارج شد دور ریختنیه. خداوند فرهنگش نسبت به کفار اینه. خدا اصلا با کفر سر سازگاری نداره. کفاری که البته حجت بهشون تمام شده ها. خب این کفار اینجوری نبود که مثلا نوح بیاد بگه که ای مردم بیاین عباد الله، اینا بگن که این دیوانه است، بعد مثلا همون ساعت نوح مثل این بچه ننه ها بره بگه خدا یا اینا رو نابود کن. 900 سال اینا رو با همین وضعیت دعوت کرده. 950 سال پیامبر بوده فقط. سالهای سال دعوت کرده، با سنگ میزدنش، یه تلی از سنگ روش جمع میشد. بعد یه اتفاق عجیبی از این آیات معلوم شما ببینید، خیلی این اتفاق عجیبه. عجبش کجاست؟ عجبش اینجاست که ایشون یه کلمه گفته، اون کلمه اینه، میگه که وقتی نفرین میکنه اینا رو میگه رب لا تذر علل ارض من الکافرین دیارا، خدای هیچ کس از اینا روی زمین باقی نذار. بعد یه جمله میگه، میگه انهم لن یلدوا الا فاجرا و کفارا. این دلیلشه. چرا؟ خیلی این عجیبه. میگه اینا دیگه جز کافر ازشون متولد نمیشه. یعنی اینا انقدر در کفر استمرار پیدا کردن که استعداد نسلیشون رو باطل کردن. نوح هم چشم الهی داره دیگه، داره نسل اینا رو نگاه میکنه میبینه از اینا دیگه جز کافر متولد نمیشه. یعنی دیگه اون بچه‌ای که میخواد از اینا متولد بشه چه گناهی کرده که به عذابه؟ چون این بچه دیگه استعداد ایمان نداره. میگه اینا اصلا استعداد نسلیشون رو باطل کردن. ما در این که پدران ما در ما اثر دارن که هیچ شکی نداریم، اما اینکه پدران کاری کنن که دیگه استعداد ایمانی باطل بشه، معلومه دیگه اینجا دیگه نباید از اینا کسی متولد بشه، چون این دیگه ظلم در حقمونه. دلیلش اینه، در لغت عرب ان تعلیل میکنه. چرا جناب نوح میگی روی از اینا؟ یعنی اگر که باز نوح نگاه میکرد میدید اینا ممکنه 100 سال دیگه هم یه دونه بچه از اینا متولد بشه که ایمان بیاره، این دعا رو نمیکرد. چون انبیا اصلا خصومت شخصی و کسی نداره. حالا شما ببینید خداوند با کمال بی اهمیتی با اینا برخورد میکنه. میفرماید فاوحینا الی، وقتی نصرت از ما خواست، نوح از ما یاری خواست، اوهینا الی، ما بهش وحی کردیم. اینا ترس برای ما داره ها. خدا با کفر سر سازگاری نداره. خدا با فساد و خلافکاری سر سازگاری نداره. خب یه جامعه ای از ریشه تا ساقه، از ساقه تا برگ فاسد بشه، خدا با کسی اخوت، عقد اخوت نداره که. با شعار هم خدا کاری نداره که شعار بدین که بله پرچم اسلام دست من، دارم در فراز قله‌های عالمین پرچم رو نصب میکنم. برشن اسلام رو در سردر خونه خودمون نصب نکردیم، چه برسه در قله‌های عالم. حالا شما ببین وضع ما چجوریه. امیرالمومنین از پیغمبر خدا نقل میکنه که پیغمبر فرمود که وقتی خداوند میخواد یه قومی رو عذاب کنه، وقتی خداوند بر یه قومی غضب کنه مثل قوم نوح، ولی نخواد عذابشون کنه مثل عذاب قوم نوح، 7 تا کار باشون میکنه. یک، قیمت ها گرون میشه. دو، تجارت ها کساد میشه. سه، عمرها کوتاه میشه. چهار، رودخانه ها کم آب میشه. پنج، آسمان، نه اصلا اینو به ما ربط نداره، آسمانشون کم باران میشه. شش، میوه هاشون طعم و خاصیتشو از دست میده. هفت، اشرار برشون مسلط میشه. خب این وضعیت، وضعیت غضب الهیه. حالا چیکار باید کرد؟ من اینا پرانتز ببخشید. من وظیفه دارم اینا رو بگم. حالا اینجا که شاید همه خوششون بیاد، ولی ممکن است صدام به کسی برسه بعدش بیاد. ولی وظیفه است دیگه. حالا پرانتز اینجا اینه. شما اینو همه جا میخوام بگم با اجازهتون. شما یادتون هست دیگه که ما مثلا من 20 سال پیش این دعا رو من میخوندم. اصلا نمیفهمیدم یعنی چی. بودم معنی نداره این دعا. الهی عزم البلا، کجا عزم البلا؟ خیلی هم زندگی خوبه. برحال خفا مخفیات آشکار شده، هیچی آشکار نشده. انکشف القطع، پرده ها پاره شده، کجا پاره شده؟ انقطع الرجا، امید قطع شده، کجا امید قطع شده؟ زاغت الارض، زمین تنگ شده. کجا زمین تنگ شده؟ و منعت سما، آسمون من کرده. کجا آسمون من کرده؟ خیلی هم خوب بارون میاد. ما اینجوری میگفتیم، حالا الان واقعا همینه. حالا این حرفا رو ما هم میزنیم، ولی دعا ما رو اینجا ولمون نمیکنه. خب حالا زاغت الارض، حالا من چیکار کنم؟ حالا منعت سما چیکار بشینیم مثلا بدگویی اینا رو بکنیم؟ کار چیه؟ میگه و انت المستعان. الف لام بر سر خبر مفید است. خدای مستعان تویی. خب یه راه دیگه ای هم غیر از این راه های عادی که بعد مسئولین مملکت برن نیست یا هست؟ البته ما کاش بشد چند وقت این مسئولین مملکت رو تعطیل کنیم، یه سفری برم، بلکه اوضاع درست شه. تو این ایام محرم که اونجا تعطیل بود قیمت دلار بالا نمیرم، دوباره تا اومدن سر کار شروع شد. نمیدونم چه اتفاقیه. اگه تعطیل کنیم راحت تریم. حالا اونا یه وظیفه دارن، من که مسئول مملکت نیستم، من یه معلم ساده مدرسه ام. یه شاد و دومم یه بلندگو اینجا سیدم، شغل نیست البته، وظیفه است. یه بلندگو هر جا دستم بدن صحبت کنم. دعا ما رو ول نمیکنه، مثل ما که بگه آقا اینجا خرابه، دلار گرون شده، سکه فلان شده. خب اینا که همه میگن، اینا که انتن آسمون من کرده، زمین تنگ شده. خب که چی حالا بدبختی ها رو به ما میگی؟ ولی دعا میگه بعد از اینا میگه و انت المستعان. خدای فقط مستعان تویی و الیک المشتکا و فقط به تو شکایت میکنم و الیک المعول فی الشدت و الرخا. ببین چقدر زیباست، میگه شدت و رخا، میگه خدای رخا تو بودی، خدای شدت هم تویی. اون روز که آسایش داشتیم تو بودی، الان هم تویی. خب همون تویی که آسایش دادی، الان تو بلا رو فرستادی. خب اینا بلای الهیه، برای اینکه ما از یاد خدا اعراض کردیم. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سخت میشه. حالا اینا هم نمونه ما هم. من تو خوش به حال اینا بود، کاش یه دفعه عذابمون میکرد راحت میشدیم. اینجوری ذره ذره داریم میمیریم. بعضی آخه اینا رو راحت شدن، ولی حالا ما مثل که به امت آخر زمان اینجوری باید ذره ذره خدا بکشتشون. فشار میاره که ما برگردیم، که کیشگی هم که بر نمیگه. اوحینا الی، گفت خدایا منو یاری کن در مقابل تکذیب اینا. خداوند وحی کرد که انسنا الفلک به اعیوننا و وحینا، در مقابل چشم ما و با وحی ما شروع کن کشتی ساخت. فعضا جا امرونا، یکی از معانی امر عذابه، به عذاب میگن امر. وقتی عذاب ما اومد و فارت تنور، علامه تنور همون تنور خودمونه. خداوند به جناب نوح گفت اولین علامت عذاب این که تنور فوران میکنه. ببینید چقدر لطیفه. علامه میفرماید که و سیاق یشهد و علاکون فوران تنور بالما. سیاق شهادت میده که منظور اینه که از تنور آب بیرون میزنه و این علامت نزول عذابه، یعنی فوران آب از تنور، در حالی که تنور محل چیه؟ محل آتشه. من عجیب الامر، میگه این خودش از عجایبه. یعنی چی؟ یعنی خداوند میخواد بگه که من از دل آتش آب بیرون میارم، بعد با اون آب آتشتو میزنم. از جایگاه آتش آب یعنی میخواد بگه وقتی من بخوام کار کنم، آب و آتشو به هم میدوزم. آب و آتش دست منه، از توی تنور آتش آب بیرون میارم، از آب که مایه حیاته رگ حیاتتون اومد. علامه میگه این از عجایب امره که میگه تنور. خب تنور گفت رودخونه ها طغیان میکنه، چرا میگه تنور؟ این خودش نکته توش داره. میگه کار دست منه، از محل آتش آب بیرونه. فصلک فیها من کل زوجین اثنین، بعد امر کرد که از هر زوج از حیوانات، از حیوانات زوجین اثنین رو انتخاب کن. بعد فرمود و اهلک و همه هلاک میشه الا من سبق علیه القول من، مگه یه عده محدود. بعد حالا شما ببینید میفهمید ولا تو خاطبی فی الذین ظلموا، دیگه با من حرفم نزن، در مورد اینا با من حرف نزن. این همون پیازداغ است. حالا که اگه عجب خدای مثلا خشنی، خشن مسئله خشونت نیست. خب 950 سال پیغمبر فرستاده سنگش زدیم، مسخرهش میکردن، چون تو بیابون داشت کشتی میساخت دیگه، میبادن پاچه های شلوارشون رو بالا میزدن، میگفتن آب نبرتت، مسخره میکردن که این وسادت بیابون داره. البته خدا وکیلی، خب مسخره هم داره دیگه، کارهای خدا تو بیابون کشتی بسازی از تنور آب بیرون بیاد. ولا تو خاطب نیفه لذین زلم و انهم مغرقون. چرا؟ چون که اینا مغرقون، کار تموم شده، حکم صادر شد. فاذا استویت انت و من معک علی الفلک، وقتی سوار کشتی شدین، فقل الحمدلله رب العالمین. اونجا بگو الحمدلله. اونجا تو کشتی میفهمه الحمدلله. اونجا میفهمه چون میبینه که فقط یه نفر نگرش داشته. حالا توی سایر مکانهای در قرآن کریم یه جمله داریم مال امروز ماست. میگه لا عاصم الیوم من امر الله. امروز هیچ عاصمی در کار نیست از امر خدا. عذاب اومده، هیچ کس از این عذاب محفوظ نیست. مگه کسی که به دامان اون پناه ببره. چون الان این عذابی که الان برای ما اومده، عذاب بیشترش فکریه. الان مثلا ما برای امروز که شامم رو به راه، نهار صبحونه فردامون هم رو به راه، غم و غصه فعلا حد دارد، چون اینقدر جنس خریدیم همه تو خونه ها که فعلا تا یه سال آینده ایرانی ها همه جنس دارن. یکی اومده بود 30-40 تا چای خریده بود، من نمیدونم مثلا 40 کیلو چای مثلا برای چند سال آیندهش داره برنامه‌ریزی می‌کنه. بعد مثلا 300-400 تا دستمال کاغذی. خب مثلا دستمال کاغذی هم تو خونه نباشه دیگه زندگی نابود میشه دیگه، برای چند سال آیندهشون جنس خریدن. خب الان نگران این نیستی، ولی همه نگرانه، نگرانی فکری. خب دل الان آرامش نداره، خزانه پره، خزانه خونش، ولی قلبش آرام نیست. بعدم نمیدونه فردا چی میشه. تازه فردا چیه؟ گفت از شیخ پرسیدن که دلار چند، گفت الان یا الان. و مریدان از حکمت کلام شیخ فریادی زده سر به بیابان نهادن. یکی هم گفتش که باز خدا رو شکر ما تو ایران زندگی میکنیم، این آمریکا که بیچاره هر روز دلارشون داره میره بالا. یه فکر برای دلار خودشون میکنن. خب این عذاب اومده در ذهن ها دیگه. عذاب از ذهن جز با توحید و یاد خدا چجوری میشه بیرون کشید؟ اینا هم مثل ما بودن، اصلا با ما حرف نزن راجع به اینا. خدا کنه که به امام زمان ما نگفته باشن اینا، به امام زمان ما نگفته باشن ولا تو خاطب نیفل لذین زلم. بعد فرمود که با من حرف نزن. انهم مغرقون، دلیلش اینه، انهم قطعیه، حکم آمده تمام شد. اینم مقرم فعض از طبعیت انت و من معک علی الفلک، وقتی سوار کشتی شدین تو و همراهانت، فقل بگو الحمدلله رب العالمین. این کلام به زبان بیار، الحمدلله رب العالمین. الحم ببخشید، فقل الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین. حالا شما تصور کنید چه روزگاری بوده بعدش. پاداش اون 950 سال زجر، یه جامعه همه مؤمن، بعدش چه کیفی کردن دیگه. از اونجایش که داستان نگفته اون تیکرا بهشت بوده دیگه، یه بخشی اون قسمت آخر بهشت، بهشتی که همه مؤمنین. بگو خدای را حمد، خدا همه کمالات از آن خداییست که نجانا من القوم الظالمین، خدایی که ما رو نجات داد از قوم الظالمین. بعد علامه میفرماید که حالا شما ببینید، میفرماید این داستان خدا مجملن بیان کرده، فقط همین، نگفت این ظالما چی شدن، غرق شدن. حالا اگه یه فیلم بود همه جزئیاتو باید نمایش میداد، ولی یک کلمه بوده انما مغرقون، میگه اصلا ارزش برای خدا نداشتن که تفصیل بده. علامه میفرماید این اجمال قصه در حکم غرق اینا که فقط یه جمله راجع به اینو گفت، انما مغرقون لم یذکر خبر غرقهم، اصلا از توصیف داستان اینا که اینا چگونه غرق خواهند شد حرف نزد. ایمان الا انهو آل به همول امر، کار تموم شده. و اعظامن للقدره، عظمت قدرت خدا رو داره نشون میده. و تحویلن لسختت و تحقیرن لهم، تحقیر اینهاست این نهده حرف زدن و خاری امر اینهاست. فسکوت فی هازه القصه ان حلاکه هم ابلغ، بعض جاها سکوت بلیغتر از حرف زدن. یه جای دیگه میفرماید فجعلناهم احادیث، یک کلم راجبش میگه ما اینا رو کردیمشون داستان، شدن افسانه. فبعدا للقوم لا یؤمنون ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین، در این داستان آیات و نشانه هایی هست که اگر کسی تأمل کنه میاد. حالا فرض آخرم عرض کنم، میفرماید ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، قرن یعنی اهل یک زمانو میگن قرن، ما یک گروه دیگه رو آوردیم، دوباره همون داستان تکرار شد. پیامبرشون اومد دعوت کرد به عبودیت، دوباره ملأ قال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخره و اطرفناهم في الحیات الدنیا. گفتن ما هذا الا بشر مثلكم یاكل مما تاكلون. حالا شما ببینید قرآن یه جمله از اینا نقد میکنه، صفاتشون رو میگه، درس زندگی میده. میگه ملأ کیا بودن؟ الذین کفروا. اولین صفتشون این بود که الذین کفروا. اینو در مورد ملأ قوم نوح هم خداوند فرمود. اینجا دو تا صفت دیگه ازشون میگه، و کذبوا بلقاء الاخره. دومین صفتشون این بود که لقاء آخرت رو قبول نداشتن. صفت سومشون این بود که اطرفناهم فی الحیات دنیا، در حیات دنیا اطراف داشتن، صاحبان امکانات فراوان بودن. حالا اینجا ملاحظه بفرمایید، علامه میفرماید قد وصفهم الله بصفات ثلاث. این صفات تعلیله، یعنی شما بزرگوارا سوال میکنه آقا چرا اینا مقابل پیامبران ایستادن؟ میگه چون این صفتشون بود. هر کی دیگه این صفتش باشه در مقابل انبیا میسته. لزوما اینطوری نیست که اینا ایستادن، هر کی اینو داشته باشه میسته. قتله کربلا یه ساختار وجودی هم، هر کی اونا رو داشته باشه در مقابل امام حسین میسته. اصلا این معنی نداره که مثلا میگه آقا رحیمی پیرامشکی پوشیده حتما دیگه دست رگ امام حسین یا تو سپاه امام حسینه. این به اینا نیست، به یا حسین گفتن نیست، به فریاد زدن نیست، به کربلا رفتن نیست، گرچه اینا همه خوبه، ولی یه صفاتی لازم داره. اون صفات چی هست؟ میگه سه تا صفت داشتن. کفر به الله، موحد نبودن، غیر خدا رو میپرستیدن. اینو ما تو فراز قبل عرض کردیم کفر به الله یعنی چی. و تکذیب به لقاء الاخره، آخرت رو قبول نداشتن. و صفت سومشون این بود که ولی کفرهم بالمبدا و المعاد، چون معاد رو قبول نداشتن، انقطع او اما وراء الدنیا، به ماوراء دنیا هیچ توجهی نداشتن. در نتیجه وقتی آخرتی نباشه انکبوا علیها، انکباب اتفاق میفته. امیرالمومنین میفرماید که کسی که دنیا رو دوست داره آثرها علی الله، دنیا رو بر آخرت برمیگزینه. و سار عبدن لها، عبد دنیا میشه. الان اینجا پیامبر داره میگه اعبدالله، این میشه عبد دنیا و منقطع به دنیا میشه. یعنی چی؟ یعنی شبش میشه دنیا، روزش میشه دنیا، خوابش میشه دنیا، بیدارش میشه دنیا، فکرش میشه دنیا، ذکرش میشه دنیا. اینجا هم علامه میفرماید انکباب، انکباب یعنی افتادن بر روی دنیا. ثم لما اطرفوا فی الحیات دنیا، وقتی اعتراف کردن تمکن از زخارف دنیا پیدا کردن، خب اجتذبت اون دنیا جذبشون میکنه. و فتبع الهوا، تابع هوا میشن. و نسو کل حق و حقیقه، تمام حقایق رو زیر پا میذارن. دیگه شما حقیقتی از امام حسین بالاتر دارید؟ اصلا شما سراغ دارین یه امتی خاندان پیغمبرشو کشته باشه؟ پیغمبرها رو کشتن، ولی خاندان پیغمبرشون رو بکشن بعد زنان اون خاندان رو به اسارت ببرن، اصلا سراغ دارین شما یه همچین چیزی تو جز این مسلمان ها کسی شما سراغ دارین که همچین کاری کرده باشه؟ امام حسین همه اسباب هدایت رو در این یه روز در کربلا فراهم کرده که اینا هدایت بشن، هدایت نشد. بعد میفرد مولد بوتون کن من الحرام، شکماتون از حرام پر شده. اینا ساختار وجودیه، هر کی اینجوری باشه اینجوریه. اصلا به این زوائر و داد و فریاد و اینا نیست، به اظهار و اظهار محبت و اینا نیست. اونا خیلی اظهار محبت داشتن. حضرت چندین نفر در راه وقتی میومدن، یکیشون فرزدر بود، پرسید اوضاع چجوری؟ گفت دلاشون با شماست، شمشیراشون بر علیهشون. همینایی که نامه نوشتن، همینایی که دعوت کردن دیگه. حالا همه بزرگوارا بهتر از من اطلاع دارن داستان از چه قراره. من با خودم میگفتم کاش در کربلا بودم، الان میگم خدا رو شکر در کربلا نبودم. والله خدا معلوم نیست که ما اگه در کربلا بودیم، چون ما الان جامعه رو نگاه میکنیم یه امکانات، یکی میخواد به هم بخوره، حاضر همه اینا حقا رو امضا کنه. بابا اگه اونجا بود میخواد جونش رو از دست بده، اموالش از دست بده، زن و بچه‌ش به اسارت برن، با امام حسین بازم وای میساد یا میرفت تو سپاه یزید. خدا ان شاءالله حفظمون کنه برکت این عزاداری ها و این شهر. من با اجازه شما یه توسلی کوتاه میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، زنده در هر دو جهان نیست به جز کشته دوست. کشتم کشته او را که جهان زنده به اوست، از در دوست در جلوه‌گه دوست ببین، که رخ دوست نبینی مگر از دیده دوست. خضر ما تشنه دریا شد و ما تشنه وی، خضر ما تشنه دریا شد و ما تشنه وی. وین زلال از دل دریاست که ما را به سبوست، چشمه ها چشم مرا هر سر مو از غم توست، ای که در باغ تنب چشمه خون هر سر موست. حسین جان بر سر کوی تو بازی سر و جان باختن است، آنچه بازی است در آخر همه بر این سر کوست. آی تیباران شدند از همه سو گشت حسین، سوی حق روی دلت از همه و از همه سوست، گشت از خون تنت کرب و بلا دشت ختن، اینک از تربت تو صورت من قالیه بوست. سجده بر خاک تو شایسته بود وقت نماز، ای که از خون جبینت به جبین آب وضوست. هر کریمی نشود کشته بر آزادی خلق، جست و ای زنده که جود و کرمت عادت و خوست. زخم شمشیر ندیدم که بدوزد به تیر، جز جراحات عروق تو که این گونه رفوست. تشنه اطفال تو در بادیه مردند و هنوز، خز بر چشمه خزرای لبت بادیه پوست. حسین جان ناوکم بر دهن آید که نگویم به کسی، اسخرت رامز کمان تیر سپهلو به گلوست. تیغ فولاد کجا؟ روی لطیف تو کجا؟ دل بر این روی بگرید اگر از آهن و روست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، یا رب الحسین و حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. سوارم این آیه رو برای رفع همه گرفتاری ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء یا مجیب المضطر عجب المضطر و نحن المضطرون و صلی الله علی محمد و آل محمد.